در بوستان پاسی شامم را تا حد امکان دیر می‌خوردم. حدود ساعت 10 خانم مدیر و دوستانش دور میز انتهایی که نزدیک بار و قفس زرد پپر بود جمع می‌شدند و شروع می‌کردند به ورق بازی. حتی یک شب پیشنهاد کردند به جمعشان ملحق شوم، ولی من آن ساعت باید جستجویم را دنبال می‌کردم. فیات سبز چمنی. با خودم فکر کرده بودم با گز کردن خیابانهای محله در نیمه شب شاید شانس بیاورم و ماشین پارک شده را ببینم. آن ساعت از شب ژاکلین بوسرژان حتماً به خانهش برمی گشت. اطمینان داشتم بالاخره فیات سبز چمنی را شب پیدا خواهم کرد، نه روز. خیابانها سوت و کور بودند و سرما نفسگیر. البته بعضی وقتها می ترسیدم ماشین پلیس که در حال گشت زنیست جلوم را بگیرد و مدارکم را بخواهد. بدون شک با کت خونالود و کفش پارهی که پانسمانم را نمایش می داد شبیه ولگردها بودم. تازه آن وقتها هنوز 21 سالم نشده بود و به سن بلوغ نرسیده بودم. ولی از خوششانسیم هیچ ماشین پلیسی ترمز نمی کرد که مرا به نزدیکترین کلانتری یا به ساختمانهای بلند و تاریک مرکز نوجوانان در حاشیه سن ببرد. از میدان آلبانی شروع کردم. بین اتومبیل‌های پارک شده توی میدان و کنار پیاده روها هیچ فیات سبزی وجود نداشت. با خودم گفتم او جلوی خانهش جای خالی پیدا نمی کند و مدت زیادی در محله می گردد تا ماشینش را پارک کند. همین کار می توانست او را به جای دورتری بکشاند. شاید هم اتومبیلش را توی تعمیرگاه گذاشته بود. نزدیک خانهش در بلوار دلسر یک تعمیرگاه بود. یک شب رفتم آنجا. ته تعمیرگاه توی یک جور دفتر با جدارهای شیشه‌ای مردی نشسته بود. از دور مرا دید. وقتی در را هل دادم از جایش بلند شد. احساس کردم میخواهد از خودش دفاع کند. آن لحظه افسوس خوردم چرا کت نو نپوشیدم. همین که شروع به حرف زدن کردم نفس راحتی کشید. یک شب اتومبیلی با من تصادف کرد و کم و بیش مطمئنم راننده در این محل زندگی میکند. تا به حال هیچ خبری از او ندارم و میخواهم با او تماس بگیرم. در ضمن این راننده زن است. بله، میدان آلبانی. یک فیات سبز چمنی. صورتش باید زخمی باشد و فیات هم کمی خسارت دیده است. به دفتر بزرگی که روی میزش باز بود نگاه کرد. دستش را روی لب پایینیش میگذاشت و آرام صفحه ها را ورق میزد. درست مثل حرکتی که معمولاً پدرم موقع بررسی پرونده‌های مرموزش در کرونا یا روک اوانیور انجام می‌داد. گفتین فیات سبز چمنی؟ انگشت اشارش را وسط صفحه نگه داشته بود تا چیزی را نشان دهد. قلبم تاپ تاپ می‌زد. گویا یک فیات سبز چمنی به شماره یه. سرش را بالا آورد و با جدیت پزشکی که می‌خواهد مریضش را معاینه کند با دقت به من نگاه کرد. گفت اتومبیل مال آدمیه به اسم سولیر، آدرسشو دارم.
تو میدون آلبانی زندگی می‌کنه؟
نه ابدا.
ابروهایش را چین انداخت، انگار دو دل بود که آدرس را بدهد یا نه.
گفتین زن بود، مطمئن این همین ماشینه؟
آن وقت تمام اتفاقهای آن شب را برایش تعریف کردم. ماشین پلیس امداد و همراهی سولیر، بیمارستان مرکزی، درمانگاه میرابو و دوباره سولیر که موقع بیرون آمدنم از درمانگاه منتظرم نشسته بود. نخواستم در مورد آخرین ملاقاتم توی کافه که بانمود میکرد نمیشناسدم حرفی بزنم. گفت
دو خیابون آلبر دومون زندگی میکنه، شماره 4، ولی مشتری ما نیست.
بار اول اومده اینجا.
پرسیدم خیابان آلبردومون کجاست؟ آن پایین، کنار پارک تروکادرو. نزدیک آکواریوم؟ کمی دورتر. خیابان بزرگی که به خیابان ساحلی سرازیر می شود. شیشه جلو و یکی از چراغ‌ها را عوض کردند. ولی قبل از آن که تعمیرات کامل شود، یک نفر دنبال ماشین آمد. خود سولیر؟ او نمی توانست بگوید، چون آن روز غایب بود، ولی از همکارش پرسید. هر از گاهی به کفش پاره و پانسمانم نگاهی می انداخت.
حالا شکایت کردین؟
لحنش هم سرزنش داشت، هم کم و بیش مهربان بود، درست مثل آن فروشنده توی داروخانه. علیه چه کسی؟ تنها شکایتی که باید می کردم علیه خودم بود. تا به حال در آشفتگی زندگی کرده بودم. این تصادف می خواست به تمام سالهای پریشانی و ابهام خاتمه دهد. وقتش رسیده بود. پرسیدم، هیچ نشونه ای از کسی به اسم خانم سولیر وجود نداره؟ یا ژاکلین بوسرژان؟
توی دفتر ثبت که چیزی نیست.
یه زن بور با صورت زخمی؟ هیچ وقت تو این محله ندیدینش؟ شانه بالا انداخت.
میدونین من همیشه اینجام، غیر از وقتایی که برمیگردم خونم تو وانو. مطمئن این خودش پشت فرمون بود؟
مطمئن بودم. آن شب قبل از آن که سولیر بیاید و سوار ماشین پلیس شویم، مدت زیادی کنار هم روی کاناپه هتل نشسته بودیم. باید به میدان پیرامید میرفتم و در هتل پرسجو میکردم. حتما آنجا شاهدی پیدا میشد، ولی نیازی به شاهد نداشتم. کافی بود این زن را پیدا کنم تا به کمکش همه چیز روشن شود. همین و بس. گفت
برین خیابون آلبردومون. اگرم فیاتو برگردوندن خبرتون میکنم. کجا میتونم با شما تماس بگیرم؟
آدرس هتل فرمیت را دادم. به هر حال او بدم را نمیخواست. تقریبا نیمه شب بود. تا پارک تروکادرو پیاده رفتم. سولیر، این اسم را تکرار می کردم. از پدرم یک دفترچه کهنه نشانی نگه داشته بودم که حتماً توی جعبه مقوایی آبی بود. باید سراغ حرف سین می رفتم. در کوچه آکواریوم بودم. بله، خیابان آلبردومون کنار پارک تروکادرو بود و با شیب ملایمی سمت سن پایین می رفت. شماره 4 یکی از دو ساختمان قبل از خیابان ساحلی بود. نبش کوچه بود و طبقه آخرش تراس داشت. هیچ کدام از پنجره‌هایش روشن نبود. انگار ساختمانی متروک بود. گهگاه اتومبیلی از خیابان ساحلی رد می شد. به در شیشه‌ای نزدیک شدم، ولی جرأت نکردم بروم تو. آن ساعت از شب و با آن ریختی که داشتم، سرایدار بلا فاصله به پلیس خبر می داد. یعنی سرایداری هم وجود داشت؟ این سولیر توی کدام طبقه زندگی می کرد؟ روی پیاده رو کنار پارک ایستاده بودم و چشم از ساختمان بر نمی داشتم. آنجا توی یکی از آن طبقه ها راز بزرگ زندگیم را می فهمیدم. به نظرم می رسید دوران کودکیم، یک روز بعد از ظهر که از آکواریوم بیرون می آمدم، از روی این شیب و از کنار پارک رد شدم. شماره 4 خیابان آلبردومون. با وجود این باید نگاهی به دفترچه کهنه پدرم می انداختم تا ببینم این نشانی توی یکی از صفحه ها وجود دارد یا نه، و اسمی مثل سولیر یا کس دیگری کنارش نوشته شده یا نه. ممکن بود به روستای فسامبرون لافوره اشاره شده باشد. بالاخره می فهمیدم این دو جا چه ربطی به هم دارند. بدون تردید مسافت زیادی را بین فسامبرون لافوره و پاریس با فیات سبز چمنی یا ماشین قدیمی تری که ژاکلین بوسرژان رانندش بود راه رفته بودم.
هرچه بیشتر به ساختمان سفید نگاه می کردم، بیشتر احساس می کردم آن را قبلا دیدم. احساسی گذرا، مثل نور ماه یا خوابهای بریده بریده که موقع بیداری از ذهن فرار می کنند. وقتی توی هتلم در پورت اورلان بودم، تصورش را هم نمی کردم که این محله و این خیابان آلبر دومون برایم یک منطقه مغناطیسی شود. تا آن موقع خودم را در حاشیه زندگی نگه می داشتم و منتظر یک اتفاق می ماندم. هنوز هم گاهی خواب می بینم به آن محله ها برگشتم و بین ساختمان های هومه پاریس گم شدم. بیهوده دنبال اتاق قبلیم می کردم. همان اتاق قبل از تصادف. تا کنج خیابان ساحلی رفتم. آنجا هم فیات سبزی نبود. دور خانه ها چرخی زدم. شاید از شهر بیرون رفته بود. چطور باید شماره تلفن سولیر را پیدا می کردم؟ با رفتار آن روزش توی کافه؟ مطمئنن آدمی نبود که اسمش در فهرست مشترکان تلفن پیدا شود.